بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 64.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة الله على القوم الظالمين من الان الى قیام یوم الدین. فصل ششم از کتاب، اشاراتی در باب فضائل و کرامات سید الشهدا علیه السلام و اهل بیت آن حضرت. میگویند مرحوم دربندی با آن فضلش در بالا سر حرم سید الشهدا علیه السلام داد میزد: یا حسین، به حق مادرت زهرا سلام الله علیها شم را شفاعت نکن. 3 دفعه بلند این را میگفت. به او میگفتند: آیا شفاعت شم ممکن است؟ میگفت: چرا ممکن نیست؟ چرا محال است؟ مظهر رحمت واسعه خدا هستند، ما چه می دانیم؟ ما قسمش می دهیم که این کار را نکند. این از اون جملات معروفه که هم پشت کتاب اینو نوشتم، هم بسیار بهت‌آوره این جمله، از مثلای بهجت خصوصا خیلی این جمله عجیبه و یه کمی هم مبهمه که یعنی چی این مطلب. مرحوم دربندی، البته شهید مطهری به مرحوم دربندی نقد زیاد دارن و خصوصا به روزه هایی که ایشون میخونده، ولی ظاهرن آقای بهجت رضوان الله علیه ایشون از عباراتشون تعریفی دیده میشه و تاییدی دیده میشه. مرحوم دربندی با آن فضلش که حکایت از تایید داره کاملا. اینی که 3 بار داد میزده، قسم میداده امام حسین رو، به حق مادرتون شم رو شفاعت نکنی، این برای چی بوده؟ امام حسین شم رو شفاعت میکنه، میفهمده که چرا ممکن نیست، چرا محاله، از کجا میگین که امکانش نیست، از کجا میگین محاله؟ محال نیست که شم رو شفاعت کنه. این مطلب عجیبیه. محال عقلی نیست. عقلا ممکنه. به هر حال شاید در شمر هم نقاطی دیده بشه مشمول شفاعت بشه. رحمت انقدر وسیعه، خصوصا تو روایت فرمود که ابلیس طمع میکنه در رحمته، یه صفحه بعد نعم میکنه حتی یطمع ابلیس فی رحمته، ابلیس در رحمت خدا طمع میکنه، اینقدر رحمت وسیعه. وقتی ابلیس طمع میکنه، خب شمر هم طبعا طمع میکنه. آدم کی نسبت به چیزی طمع میکنه؟ وقتی احساس میکنه که ممکن الوصوله، یه چیزی براش ممکنه که بهش برسه، اینجا طمع میکنه. الان بنده برای ریاست جمهوری در آمریکا هیچ وقت طمع نمیکنه. طمع نمیکنم که من رئیس جمهور آمریکا بشم. ولی اگه شرایط به نحوی پیش رفت که دیدم افرادی در اندازه من، شبیه من اومدن، رفتن، رئیس جمهور آمریکا شدن، اون وقت منم طمع میکنم. وقتی ابلیس طمع میکنه، معلوم شه که افرادی که تو قد و قواره ابلیس به حساب میان، اینا مورد رحمت واقع شده که ابلیس طمع میکنه، وگه نه معنا نداره که ابلیس طمع کنه. خب وقتی افرادی در قد و قواره ابلیس مورد رحمت واقع شدن، اون افرادی در قد و قواره ابلیس در قد و قواره شمر هم هستن دیگه، پس شمر هم طمع میکنه. حالا مطلب اینه که اینا واقعا مشمول شفاعت میشن یا نمیشن. این نکته جالبش همینه که ایشون سه بار داد میزده که ما قسمش میدیم امام حسین رو که این کارو نکنه. خب یعنی الان حضرت به قسم من و شما بنده میخوان این کارو بکنه، به خاطر قسم ما این کارو نمیکنه. قسم ما چه فایده ای داره؟ اولا که این کلام مرحوم دربندی خب تو عالم عشقه، تو عالم عقل به معنای رایجش نیست که با محاسبات عقلانی باشه، با محاسبات عاشقانه است. بعدش هم نمیخواد بگه که من گفتم حضرت پذیرفت، من مانع میشم حضرت شفاعت نکنه. در واقع میخواد بگه که آقا شما اگه بخوای شمر رو شفاعت بکنی، اون وقت دیگه فرق محسن و مسیء چی میشه؟ فرق بین اونی که شما رو دوست داشته و اونی که دشمنی کرده چی میشه؟ فرق خوب و بد چی میشه؟ رحمت شما انقدر وسیعه که بدها رو هم بیارید اینور، خورده ای نیست، ملالی نیست. مثل این میمونه که شاگرد زرنگای مدرسه برگردن به معلم بگن آقا قسمت میدیم اینایی که چند ساله که هی دارن رفوزه میشند و همه درس ها رو میفتن، قسمت میدیم اینا رو دیگه سر کلاس راه نده. معناش چیه؟ یا قسمت میدیم به اینا جایزه نده. معناش اینه که تو وقتی اونا جایزه بدی ما بیانگیزه میشیم. درسته رحمت تو داری نشون میدی، رحمت تو انقدر وسیعه که حتی اونا هم امید دارن، ولی این رحمت انقدر وسیع بخواد او رو هم بیاره، اون وقت برای ما دافعه داره. شیرینی از حلاوت محبت از ما گرفته میشه. ما الان این شیرینی درس خوندن برامون یه بخشش اینه که این همه آدم از مدرسه به خاطر درس نخوندن اخراج شد، ما تو مدرسه موندیم و شاگرد اول شدیم. اگه بخوای به اونا انقدر محبت بکنی، اون وقت دیگه این شیرینی از ما گرفته میشه. اینکه ما قسم میدیم امام حسینو، یعنی مرحوم دربندی قسم میدادن، معناش اینه به حق مادر زهرا شفاعت نکن، یعنی به خاطر دل ما شفاعت نکن. به خاطر دل ما نه، یعنی به خاطر هوای نفس ما. به خاطر اینکه اگه تو اونم شفاعت بکنی، اون وقت دیگه درسته ما امیدوار به شفاعت میشیم، ولی دیگه ما از شفاعت لذتی نمیبریم. میگیم آقا شمرم شفاعت شد. عرض من روشنه؟ پس از یه طرف توسعه رحمت رو میخواد بگه، میخواد بگه این رحمت انقدر وسیعه اگر یه کسی مثل شمر هم شفاعت شد تعجب نکن. از یه طرف دیگه اهلیت رو میخواد بگه، جفتش با هم. رحمت اینها هم بسیار وسیعه هم به اهلش میرسه، چون اگه بخواد به اهلش نرسه، وقت دیگه این رحمت واسعه شیرینی نداره. شیرینیش به اینه که هر کی بیشتر اهلیت داشته باشه، هر کی بیشتر لایق باشه، بیشتر بهره ببره. این شیرینیه رحمت واسعه. همونطور که در مورد معلم، اگه معلم به همه 20 بده، به همه جایزه بده، به هر مناسبتی به همه بچه های کلاس جایزه بده، حالا به یکی جایزه گرونتر، به یکی جایزه کمتر، این درسته اونی که جایزه گرونتر برده واسش به هر حال گرونتریه بهتره، ولی چون میبینه اهلیت ها لحاظ نشده و بر اساس اهلیت نیست، بر اساس محبتش فقط داره معلم جایزه میده. دقت کنید، اینی که داره جایزه میگیره دوست داره بابت هر دوتاش جایزه بگیره، یکی محبت معلم، یکی اهلیت خودش. محبت معلم انقدر زیاده که همه شاگردای این کلاس اگر جایزه بگیرن از این معلم بعید نیست، چون خیلی مهربونه. ولی از یه طرف دیگه اگه به همه جایزه بده، اون وقت دیگه کار خوبه این بچه درس خون گم میشه، چون به خاطر محبت خودش جایزه داده، نه به خاطر درس خوندن اینا. روشن عرض من؟ در حالی که باید جفتش باشه. من دوست دارم هم بابت محبت تو جایزه بگیرم، هم به خاطر اینکه خودم زحمت کشیدم. تو فقط به خاطر محبت خودت اگه جایزه بدی، اون وقتی که زحمت من گم میشه دیگه، کسی نمیگه تو به خاطر زحمتی که کشیدی به چیزی دادم، میگه نه این معلم خیلی مهربونه، اون وقت من لذتی نمیبرم از این زحمتی که کشیدم. بعد الانم اینجا هم که هستم، وقتی به من بگن دیگه کاری نمیکنم، تلاشی نمیکنم دیگه، این برای دوره های بعد این شاگرد درس میخونه، میگه این معلم که خیلی مهربونه، هر سال آخر سال میاد به همم یه جایزه میده واسه من درس بخونم. اینه که میگه ما قسمش میدیم، ما قسمش میدیم، میگیم مراعات دل ما رو بکن، تو فقط به رحمت خودت نگاه نکن. خیلی این جمله، یعنی کل کتاب و همین پاراگراف، یعنی اون بخشی که خیلی دل ربایی میکنه از این کتاب همین پاراگرافه، و واقعا هم جا داشت که این پاراگرافو پشت کتاب چاپ کردن. دریایی از معارف تو این جمله است، البته یه ده نمیفهمن مثل بنده و شروع میکنن لگد پرانی و این حرفا، که این حرفا چیه، یعنی چی شمر، یعنی چی شفاعت بشه فلان. بعضی هم میخوان اینو بگن ولی قاطی میکنن، جور دیگه ای میگن که خراب میشه، میگن اگه آخرش هم شمر رفت تو بهش بعید نیست. برخی گفتن سالهای اخیر که خیلی حجمه سنگینی شد علیهشون، گفتن که اصلا کاملا ممکنه شمر بره بهش، نه تنها ممکنه بلکه اصلا امام حسین میگن که تو واسطه این بودی که من رفتم بهش، تو هم بیا ببرمت بهش، تو منو به شهادت رسونی. این مدل نگاه کردن دیگه این خیلی بده، این خیلی غلطه که امام حسین میگن اصلا این مقامات که من رسیدم تو منو رسوندی، بیا من دستو بگیرم ببرم تو بهش. خب مثلا اینه که بگیم همه انبیا بگن ابلیس که همه مقامات که ما رسیدیم تو ما رو رسوندی. خب این چه دینی شد اون وقت دیگه؟ مثلا انبیا برای چی اومده؟ بعد دوراهی چیه؟ انتخاب چیه؟ مثلا اینکه آخرام به جهنم بگیم که هر کی رفت بهش به خاطر ترس از تو بود، پس خودت هم بیا برو تو بهش. وقتی که جهنم هم بشه بهش. این دیگه خیلی بافتن سنگینیه. این که نیست قطعا. جهنم جهنمه، جهنمی جهنمیه، یه دی خلود در آتش دارن، اینا مشخصه. البته رحمت هم وسیعه، پس یکی اهلیته، اگه اهلیت ها بخواد رعایت نشه این با عدالت خدا جور در نمیاد، این ظلمه به اونیه که زحمت کشیده. صبح به صبح بگن آقا به همه اینایی که دیشب زنده بودن یه جایزه بدیم، یه وقت شما میگه آقا یه جایزه به همه بدید ولی باز اهلیت ها رو سوا کنید، به اونایی که اهلیت بیشتر دارن جایزه مضاعف بدید، این بحثش فرق میکنه. یه وقت هست میگه آقا هر کی اومد تو این مجلس، همین که اومد تو، از این کتاب ها یه دونه بهش بده. میگه آقا نگاه نکنم این بچه هست بزرگه، یه دفعه اومده، چند دفعه اومده، استاده، شاگرده، خدمت میکنه اینجا، خدمت نمیکنه. آخه این الان دیگه توهینه، این دیگه همش محبت نیست. الان تو کتاب داستان گرفتی گفتی هر کی وارد این جلسه شد یادن کتاب داستانه بشه، این استاد دانشگاه، الان من کتاب داستان به این بدم این توهین برش به حساب میاد. درست تو بخوای محبت تو برسونی، ولی محبت وقتی اهلیت توش لحاظ نشه، عدالت وقتی لحاظ نشه، این دیگه تبدیل به توهین میشه، این دیگه محبت نیست. هم محبت هم اهلیت هم تناسب، خدای متعال حکیمه، هم رحیمه هم حکیمه، متناسب با عدلش رفتار میکنه. اگر کسی زمینش رو نداره، ظرفیتش رو نداره، حدش نیست، به اون نمیده. هر کسی به اندازه خودش، به حد خودش. تلکر رسول فضلنا بعضهم علا بعض، اینا فضیلت داره. خود انبیا با هم دیگه متفاوتن، حساب انبیا از هم سواست، یکی بالاتره یکی پایینتره. به خود انبیا نمیگه آقا همه تون پیغمبرید بیاین همه تون یه چیزی بگیرید برید، سر سوزنی تو اینها تفاوت بشه، خدای متعال متفاوت با اینا کار میکنه. لذا در قرآن خطاب به پیغمبر اکرم میفهمد ولا تکن کصاحب الحوت، مثل اون رفیق نهنگ نباشی. یا رفیق نهنگ کی بود؟ حضرت یونس. همه انبیا رو تو قرآن گفته مثل اینا باش، به هداهم اقتده، به حضرت یونس که رسیده گفته مثل این نباش. تا حضرت یونس قطعا جز مخلصین و مقامات عالی داره. یه دامنه حضرت ابراهیم در سوره مارکه ممتحنه میفهمد که در ابراهیم برای شما اسوه حسنه است، الا قول ابراهیم لعبی، مگر اون حرفی که ابراهیم به پدرش زد که گفت لاستغفرن لک، من برات استغفار میکنم، اون تیکش رو شما الگو نگیرید. دامنه پیغمبر اکرم میفهمد هر چی از پیغمبر هست الگو بگیرید. ولی در مورد حضرت ابراهیم میفهمد که ایناشو الگو نگیرید. حضرت ابراهیم با اون مقامش باز خدا حسابشو سوا میکنه، میگه این یه دونش، این اختصاصی ابراهیمه، شما سر در نمیارید، بخواین از این الگو بگیرید خراب میشه. ابراهیم به پدرش گفتش که، به آذر گفتش که من برات استغفار میکنم، به خاطر یه وعده‌ای بود که با هم دیگه داشتن، شما به اون کار نشه بشین، اون بخششو الگو نگیرید، بقیه‌شو الگو بگیرید. این اوج ظرافت و تفکیکه که خدای متعال به حضرت ابراهیم هم که میرسه گرتهی برخورد نمیکنه، میگه این یه دونش جدا، این یه تیکه جدا، حساب اون از این جدا، حساب این از اون جدا. ابلیسش رو ببینید، هم رحمت هم اهلیت، اینها اهلیت دیگه نداره تو این درگاه بمونه، بیرونش میکنه، ولی به رحمت واسعش میگه 6000 سال عبادت کردی چی میخوای؟ اون هم میگه عمر طولانی میخوام. عمر طولانی رو بهش میده به رحمت واسعش، از درگاه الهی خارجش میکنه به اهلیت و عدالت. پس شمر ممکنه مورد شفاعت واقع بشه، از کدوم جنبه؟ از جنبه رحمت یا از جنبه اهلیت؟ بفرمایید، از جنبه رحمت. ولی آخرش مورد شفاعت واقع میشه یا نمیشه؟ نمیشه. به خاطر چی؟ چون رحمت نبود یا چون اهلیت نذاش؟ اهلیت نذاش و اینا رحمت بود. یه اصطلاحاتی دارن علما اینجا میگن که مقتضی موجوده، مانع مفقود نیست. دو تا بحثه، یه مقتضی داریم یه مانع. حالا این یکم بحث طلبگیه. مثلا وقتی میخواین شما یه کاغذ رو آتیش بزنید، این برای آتیش گرفتن چی میخواد؟ اول یه کاغذ میخواد، بعد یه حرارت شعله آتیش میخواد، بعد دیگه چی میخواد؟ چی نباید باشه اینجا؟ کاغذ چی نباید داشته باشه؟ رطوبت نباید داشته باشه. اگه کاغذ خیس باشه آتیش نمیگیره. اینجا این شعله آتیش، این فندکی که زدید، اینو بهش میگن مقتضی. مقتضی موجوده. الان دو تا حالت داره اینکه این کاغذ روشن نمیشه. یه وقت به خاطر اینه که مقتضی موجود نیست، یعنی کاغذ خیس نیست ولی فندک نداری، مقتضی موجود نیست. یه وقت مقتضی موجوده، فندک داریم ولی مانع هست، مانع مفقود نیست، مانع و برداشته بشه، مانع رطوبته. آتیشو داریم ولی چون رطوبت هست باز روشن نمیشه. میگن برای اینکه روشن بشه دو تا چیز میخواد، یکی اینکه مقتضی موجود باشه، یکی اینم که مانع مفقود باشه، مقتضی باشه مانع نباشه. حالا مقتضی رحمت برای همه خلائق هست، مقتضی بهش رفتن همه خلائق هست، حتی شمر. اینه که هم شمر طمع میکنه هم ابلیس طمع میکنه، چون مقتضیش موجوده. ولی اینا نمیرن، چرا؟ چون مانع مفقود نیست، مانع دارن، رطوبت از خودشون هم هست، از خدا نیست. این نکته خیلی مهمه. اینی هم که ما قسم میدیم، هم دربندی قسم میداده، از باب مقتضی نبوده که مقتضی رو محدود کنه که خود شما رحمتتون رو کم کنید، از باب تذکر به مانع بوده نه مقتضی. گفته محال نیست چون مقتضیش موجوده، اینا رحمت واسعه هست. چه میدانیم ما؟ ما چه میدانیم؟ ما قسمش میده مظهر رحمت واسعه خدا هستن. و رحمتی التی وسعت کل شی، رحمت واسعه اینه دیگه، همه چی رو گرفته، همه چی غرق در رحمت خداست، همه چی جلوه از اسم رحمان و رحیمه. این از اون طرف، همونجور که خورشید همه عالم رو گرفته، همه زمین رو گرفته، ولی اگه بنده رفتم زیر زمین خونم، اینجا تاریکه، تاریکه تقصیر خورشیده یا تقصیر منه؟ مشکل از خورشیده؟ خورشید محدود شد؟ خورشید دست و بالش بسته شد؟ خورشید که وسیع بود. خورشید مگه دریغ داشت از رحمتش، از آفتاب؟ مگه خورشید گفت من به اینا نور میدم و اونا نور نمیدم، من به ایرانی ها میدم، مثلا به کویتی ها نمیدم، به سفید ها میدم، به سیاه ها، و همه نور، هر کی که روی این زمین بود او گفت من نورمو به شما میدم، به شرط اینکه تو خودت سایه نکنی. سایه از توه، من هیچ وقت سایه نکردم، من سایه نمیکنم، تو سایه میکنی. تو سایه کردی، نور دیگه بهت نمیرسه. نور نمیرسه از خودت دیگه، نرسیده نه از من. این میشه ماجرای شفاعت شمر، که این از خودش مشکل داره، مانع از سمت خود اوست. پس این مظهر رحمت واسعه خدا این شکلی شد، او حتی شمر رو هم شفاعتش، توسعه شفاعت او هیچ دریغی نداره، به اسم و رسم کسی کار نداره. همینجاش مگه امام حسین تا لحظه آخر به شمر نفرمود که بیا دست از این کار بردار؟ لحظه آخر به شمر فرمود لقد ارتقیت مرتقا عظیما، جای بلندی نشستی. وقتی رو سینه حضرت نشسته خیلی جایگاه بلندی نشستی، حیا نمی کنی از خدا و پیغمبر میخوای این کارو بکنی؟ اتعرفونی، منو میشناسی؟ گفت بله میشناسم تو، بهتر پدرت بهترین پدرها بود، مادرت هم بهترین مادرها بود، میکشمت، هیچ باکی هم ندارم. که اینجا داره که فزه کل حسین علیه السلام، حضرت لبخند زدن و حضرت گفتن که بیا دست از این کار بردار، من دنیایی که تو میخوای وسط آباد میکنم، پیش جدم رسول الله هم شفاعتتو میکنم. گفت نمیخوام، به این چیزا منو بعدنت. خب همونجا تا همون لحظه آخرش امام حسین شفاعتو دریغ نکردن از شمر، تا لحظه آخر با اون وضع اینا اومدن لشکرکشی کردن، آبو بستن. اون لحظه وقتی امام حسین دارن به شمر میگن من شفاعتت میکنم، این کدوم لحظه است؟ لحظه‌ای که علی اصغرش رو کشتن، علی اکبر رو کشتن، عباس رو کشتن. رو اینا فکر کنید، کی کشته؟ این فرمانده بوده، شمر فرمانده بوده. یعنی با فرض اینکه علی اصغر رو کشته، علی اکبر رو کشته، فرمانده لشکری بوده که همه سپاه امام حسین رو کشته، باز حضرت دارن میفهمن بیا من شفاعتت میکنم. خیلی حرفه. این شفاعتیه که من دربندی میگه محال نیست اینا شفاعت کنن، این خانواده رحمت واسه. ولی اون اهلیت نداشتن، اون سگ پست کثیف، اینه که تا اون لحظه آخر امام حسین اینجور دارن میگن، او هم انگار نه انگار. خب معلومه که محرومه دیگه، اگر روزنه در او بود همینجا باید تأثیر میکرد. حضرت هر چی در توان داشتن زدن برای اینکه اینو بیارن، یعنی مقتضی موجود بود، او شفاعتش رو دریغ نکرد، او سایه رحمتش رو پهن کرد، حتی رو سر شمر، حتی تو اون وضعیه که نشسته رو سینه ابو عبدالله. ولی این ناجور بودن و ناسازگار بودن شمر لعینه، خودشو محروم کرد. اینجا محرومه، اونورا محرومه، اونجا هم بهره از شفاعت نداره، اونجا هم بهره از شفاعت نداره، چون همه وجودش عناده. این استکبار و لجاجت و عناد جز ذاتشه. شما چربی رو از روغن میتونید بگیرید؟ چجور میخواین چربی رو از روغن بگیرید؟ تر بودن رو از آب بگیرید؟ بگید یه استادی داریم خیلی وارده، یا یه حاج خانومی داریم این خیلی وارده، هر پارچه خیسی رو سری خشک میکنه. خب بله، پارچه خیس رو میشه خشک کرد، ولی آب خیس رو چه شکلی میخواین خشک کنید؟ آب باشه ولی خشک باشه، میشه؟ میگن ذاتی رو نمیشه از چیزی گرفت، ذاتی رو نمیشه به چیزی داد، نمیشه از چیزی گرفت، چون اون شی اگه شیعه، اون ذاتی رو با خودش داره. نمیشه ما یه آبی بیاریم بعد تر بودن رو به این آب بدیم، یه روغنی بیاریم بعد چرب بودن رو به این روغن بدیم. این اگه خودش روغنه، چربی رو داره. اگر هم چرب بودن ازش بگیری پس دیگه روغن رو ازش گرفتی، روغنی دیگه اصلا توش نیست. نمیشه روغن باشه چرب نباشه، نمیشه آب باشه خیس نباشه، چون ذاتیشه، ذاتش بنده به اینه. حالا وقتی لجاجت و گناه و نفرت و دشمنی رفت تو ذات آدم، اینو نمیشه ازش گرفت، نمیشه بهش داد، هیچ کارش نمیشه کرد مگه اینکه عدمش کنید، یعنی وجود رو ازش بگیرید، معدوم بشه. این الان شمر مساوی با لجاجت، این خود لجاجته. لجاجت اگر دست و پا در بیاره میشه شمر، همونجور که رحمت وقتی قالب پیدا کرده شده امیرالمومنین، شده پیغمبر اکرم. ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، رحمت بدن پیدا کرده، دست و پا پیدا کرده، جسد پیدا کرده، شده پیغمبر اکرم. رحمت جسد پیدا کرده، شده امام حسین. رحمت واسعه، مظهر رحمت واسعه خدا یعنی این. حالا به قول امروزی ها میگن با رسم شکل توضیح بدید. با رسم شکل اگر بخوایم ما رحمت خدا رو توضیح بدیم، ما بگیم امام حسین و بگیم امام زمان. اینا خود رحمت هست. رحمت اومده شده انسان، رحمت شده انسان، عدالت شده یک انسان، عدالت در قالب یک انسان که اومده شده امیرالمومنین، رحمت در قالب یک انسان که اومده شده پیغمبر اکرم. حالا لجاجت، نفهمی، کینه، شرارت در یک قالب یک آدم که اومده شده کی؟ شده شمر، شده عمر سعد، شده یزید، شده ترامپ. شما امیدوار به این هستین که ترامپ مثلا یه روزی آدم بشه؟ امیدوار از جهت عقلی، یعنی رو حساب محال بودن که محال نمیدونیم، ولی تا وقتی ترامپ اینه با این وضعیت روحی که اینا تو ذاتشه، این ذات، ذات بدیه، ذات کثیفیه، تا وقتی این ذات کثیفه مگه اینکه ذاتش رو عوض کنه، خلقیاتش رو عوض کنه؟ حالا این باز تو دنیا، تو دنیا جای تغییر داره. وقتی کسی از دنیا رفت که دیگه تغییری توش نیست، از این ور که رفت دیگه اون خودش و اون ذات دیگه، اون همون لجاجته، همون اناده، همون دشمنیه. تا وقتی هم که لجاجت لجاجته، لجاجت و رحمت با هم سرسازگاری ندارن، همونجور که شب و روز با هم، تا وقتی شب شبه با روز سر سازگاری نداره، سرما تا وقتی سرماه با گرما سر سازگاری، من اینکه سرما حرکت کنه بیاد به سمت گرما، دیگه سرما نباشه گرما باشه. گفت تر و خشک با هم میسوزن، گفت نه آقا تر و خشک کجا با هم میسوزن، هر تری اول خشک میشه بعد میسوزه، تر تا وقتی تره که نمیسوزه، تر خشک میشه بعد میسوزه، اینم باید اول خشک بشه تر بودنش. پس این شفاعت نمیشه، دیگه بحث اعتقادیه، هم از جهتی بحث اخلاقی و در فضایل اهل بیت که چقدر اینا رحمتشون وسیعه، چقدر آدم میتونه امیدوار باشه مثل شمری وقتی باز شفاعت از او ممتنع نیست، این چقدر امیدوار کننده است. از یه طرف هم نه، او خودش ذاتش این لجاجته، این کینه است، این کل شقیه، این حماقته، این این سازگاری نداره با رحمت، این نجاسته، نجس العینه، این نجاست. دامنه این نجاست میگن شما سگو هر چقدر تو آب بندازی بشوری چی میشه آخر؟ شما برید یه سگی رو بندازین توی دریاچه خزر، 80 بارم با شامپو و چه میدونم کیسه و اینا بکشیدش، آخر بیرون که بیارید پاشو بذارید تو ساحل چی میشه؟ همون پای اول که میذاره پاش خیس، همونجا نجس میکنه. چرا؟ چون این نجاسته. همونطور لباس شستن هم میگن بچه کار کنید، میگن تو ماشین لباس شوی میخواییم بندازین، بعد اول این نجاست رو ازش بردارید بعد بندازین تو ماشین لباس شوی. این نجاست دیگه پاک نمیشه، طهارت بردار نیست این نجاست، چون نجسی ذاتشه. یا بعد از بین بره این تیکه خون، تا وقتی خونه، خون عین نجاست، ولی جو بشه که دیگه اینجا خونی نماند. وقتی خونی نموند معدوم شد، عدم شد، از بین رفت. این خون که از بین رفت دیگه عین نجاستی نیست، این لباس عین نجاست نداره. ولی تا وقتی خون هست، خون پاک شدنی نیست، خود خون، مگر اینکه از بین بره. یعنی نمیگن این الان خون هست و این لباس خون هست ولی پاکه، نه، خون تا وقتی خونه نجسه. من این که شما بگید من اینو شستم دیگه خون نیست، الان فقط رنگ خون هست، خود خون دیگه نیست. روشن چی دارم میگم؟ تا وقتی عین نجاست هست، عین نجاست طهارت بردار نیست، پاک شدنی نیست. شفاعت برای طهارت دیگه، این آبیه که میاد میره همه رو میشوره، تو خودش میگیره. ولی وقتی عین نجاست بود، این دیگه تطهیر نمیشه. شمر عین نجاست، وجود او عین نجاسته، عین کثیفیه. تا وقتی اینه، این پاک شده نیست، با اینکه تغییر کنه. مثل هور، هورم تا اون لحظه عین نجاست بود ولی پاک شد، اومد تو این دریا خودشو انداخت، این قطره خون تو این دریا محو شد، دیگه خبری از این قطره خون نموند، بعد خودش شد جز دریا. خیلی حرفا، این دریا این شکلیه که اگر نجاستی توش بیفته و محو بشه این خودش تبدیل به دریا میشه. یه قطره ادرار اگر بیفته تو دریا چی میشه؟ میشه جز دریا. بعد همون اثری که دریا داره، این قطره ادرار هم داره. خیلی این مطلب عجیبی. این رحمت واسعه است، رحمت واسعه امام حسین اینه. شمر اگر یه ساعت تأخیر میکرد، امام حسین کشته شده بود، الان توی زیارت عاشورا داشتیم لعنش میکرد تا ابد. این تو اون دقایق آخر اومد خودشو انداخت تو این دریا، یه قطره بول، قطره ادرار تبدیل به دریا شد و الان شده جزء السلام علی اصحاب الحسین، وگرنه جزء ممهدین لقتالکم بود. لعن الله الممهدین لقتالکم، خدا لعنت کنه هر کی زمین ساز قتل تو بود. قطعا هر جزء زمین سازای قتل امام حسین. ممهدین لقتالکم تو 5 دقیقه شد علی اصحاب الحسین، از لعن به سلام، لعن ابدی تبدیل به سلام ابدی شد. این رحمت واسعه است، این امام حسینه. از کجا میگیره به کجا میرسونه؟ اگر بفهمیم لذا انسان با امام حسین نمیشه ناامید باشه. خیلی باید آدم مجنون باشه، عقلش کم باشه، امام حسین داشته باشه و ناامید باشه. این رحمت واسعه، این دریای کرم، این دریای مواج. مرموی قاضی پایین پا که می رفتن حرم امام حسین علیه السلام، پایین پا که میشه کنار قبر حضرت علی اکبر، ایشون اونجا خیلی میشستن. مرموی علامه ازشون نقل کردن که میفهمدن اینجا قماری از دریای رحمت حق تعالی است. یعنی موج میزنه کنار ساحل که شما میشینی، این آب میاد پاهاتو خیس میکنه برمیگرده، این ساحل، این دریای رحمت ابا عبدالله که دریای رحمت حق تعالی است، این ساحلش این پایین پاس میاد آبش میزنه، هی میشوره هی میبره موج میزنه. و شما میبینید این قطره اشکی که میاد، این قطره از همون دریاست که یه قطرهش همون یه قطره به اندازه بال مگسی اگر چشم انسان تر بشه برای امام حسین علیه السلام، فرمود اگر به اندازه دریاهای روی زمین، دریاهای روی زمین چقدر؟ 2/3 کره زمین آبه. دریاها دیدید روش همش کفه، این کفهایی که روی دریاهاست، این اگه به اون اندازه گناه داشته باشه، این به اندازه بال مگسی که عشق میاد همه اونا رو محو میکنه میبره. این وصل به دریای رحمته، آتش فشانهای مذابی که داره ازش آتش در میاد، یک سر سوزن اشک بر ابا عبدالله میاد، اینا رو خاموش میکنه، ساکن میکنه، تمومش میکنه. این رحمته. حالا در ادامه باز در مورد همین بحث رحمته اینم عرض بکنم مطلب رو. میفهمند که با اسلام آوردن همه چیز، اما از مشقات، تعذیبات و منافیات احترام ساقط میشود. یعنی اگر که قاعده جبر بهش میگن در فقه و حقوق، اگر کسی کافر بوده این حدی به گردنش بوده، تا حالا نجس بوده، کافر بوده نجس بوده، نماز نمیخونده، روزه نمیگرفته، مثلا روزه خوری علنی کرد ماه رمضون، ما اینو دستگیرش کردیم، بردیم تو دادگاه، گفت من مسلمون نیستم، همونجا شهادتین رو گفت، با اینکه باید شلاق میخورد بابت اینکه روزه خوری علنی کرده، الان که مسلمون شد برداشته شد. قاعده جب بهش میگن، الاسلام یجب و ما قبله، جبران میشه، از بین میبره. جب یعنی بریدن، میبره ما قبلشو. وقتی مسلمون میشه دیگه اون قبلی ها نیست، اون مشقات، تعذیبات، اگر عذابی بوده، اگر مشقتی بوده، چیزی بوده که نمیذاشته این احترام بشه، اینا همه برداشته میشه. دقیق بفرمایید، اسلام یک چیزی نیست که مثلا بگویی مانعی ندارد و میشود مسلمان برده باشد و آزاد نباشد. نه، باید بفهماند به کفار که اسلام مطلقا راحت است. اسلام وقتی میاد، اسلام رحمته. نمازهای قضای طرف 50 سال کافر بوده تازه مسلمان شده، بعد نمازهای قبلیشو قضا کنه، نمیخواد، روزهاشو قضا کنه، نمیخواد، قبلا یه بار مستطیع شده بوده، حج نرفته، باید قضای اونو بره، الان پول نداره، مستطیع نیست، نمیخواد، خمساشو تو این چند سال که نداده چی؟ نمیخواد، زکاتایی که نداده چی؟ نمیخواد، همه رو برمیداره اسلام. آیا این شوخی است که وحشی ابن حرب، حالا باز ببینید اینا همش مصادیق رحمته دیگه، همین که میاد چون وصل به دریا میشه دیگه، اون قطره نجاست میفته تو این دریا، هر آنچه که تا حالا از احکام نجاست براش بود برداشته شد، این قطره اگه رو لباست میافتاد باش نماز نمیتونستی بخونی، الان باش وضو میتونی بگیری، الان جز دریا شده باش میتونی وضو بگیری، باش میتونی غسل کنی، دقت میکنی؟ عوض شده، این شکلی شده. حالا وحشی ابن حرب قاتل جناب حمزه بود، کسی مثل حمزه سید الشهدای زمان خودش را بکشد، آیا بعد از اسلام آوردن باید او را بکشند؟ نه خیر، حتی او را از کشته شدن نجات می‌دهند. وحشی قاتل حمزه بود، وقتی پیغمبر مکه را فتح کردند اینم که ابو سفیان بود، گفت منم مسلمون شدم، با اینکه این قتل فجیعی کرده بود و قطعا حکمش اعدام بود، پیغمبر فهمیدن این به خاطر اینکه مسلمان شد اون حکم اعدامش برداشته شد، کسی حق نداره اینو اعدامش کنه. حتی بعدش پیغمبر فهمیدن فقط یه جایی برو که من نبینمت، جلو چشم من نباش، ولی اینقدرش رو برش بود، اون عذاب ازش برداشته شد، قصاص برداشت شد. الاسلام یجب با ما قبله، اسلام آوردن هرچه قبل از خود را میپوشوند، فقط چیزی که هست حضرت رسول به او فرمود قیب وجهک عنی، نبینم دیگر تو را. یارو تو باورقی هم میگن که چند نفر از مشرکان مشخص کرد و پیغمبر به قتل اونا فرمان داده بود، یکی از اینا وحشی قاتل حضرت حمزه بود، اما وقتی وحشی اسلام آورد پیغمبر با وجود اون جنایت بزرگ اسلامشو پذیرفت، تنها بهش امر کرد که در نزد اون حضرت حضور پیدا نکنه، پیش من نیاد، برو هر چیزی که میخوای بری اینجا نه. مثلا فرض کنید شمر ملعون با آن قساوتش و با آن حسادتش، با این که جزء اخیر علت تامه برای قتل سید الشهدا المظلومین بود، مع ذلک کلهی در رحمت خدا طمع کنه، یعنی در اون اسبابی که اسباب شهادت امام حسین بود، این آخرین سبب بود دیگه، او دیگه آخرین قدم بود که باعث شد امام حسین به شهادت برسه. این با اینکه انقدر وضعیت بدی داره، جایگاه بدی داره، این با این قساوتش، با اون حسادتش در رحمت خدا طمع کنه. در روایت آمده است حتی یتم ابلیس فی رحمته، که روایتش اینه، امام صادق فرمودند در روز قیامت خدای تبارک و تعالی رحمتش را میگستراند تا آنجا که حتی ابلیس هم در رحمت او طمع میکند. اینطور مسئله بست رحمت زیاد میشه. لکن چیزی که هست، چه بسا خداوند برای ملاحظه مسلمین، آها ببینید، برای ملاحظه مسلمین بعضی از مراتب رحمت را درباره آنها عملی نکنه. برای ملاحظه مسلمین، چرا برای ملاحظه مسلمین؟ همون مثال کلاس و اینا که عرض کرد، یعنی معلم به خودش اگه بود، این شاگردای نامرد کثیف پست و پلش به اونام یه جایزه میداد، ولی الان ملاحظه اون درس خونا رو میکنه، عدالتش نمیذاره، چون میبینه که اینا تو دلشون خالی میشه، اینا احساس میکنن که کارهای اینا ندید گرفته شده. یه مادر مهربان 3 بچه داره، 2 بچه تو کارهای خونه کمکش میکنن، یکی کمک نمیکنه، خرابکاری هم میکنه، همیاد از توی این قفسه ها همه چیزو میریزه بیرون، آخرش که میشه جایزه میگیره برای اون دوتا، یه اسباب بازی برای اون دوتا میگیره که اینا کمک کنه. به این مادر اگه بود برای همون بچه خرابکاری هم که همه ظرفا رو انداخته شکونده یه چیزی میگرفت، درسته؟ الان نمیگیره، برای چی؟ ملاحظه این دوتا رو میکنه، میگه اگه بگیرم این دوتا ناراحت میشن، میگن پس چه فرقی کرد بین ما و این؟ پس ما علکی اومدیم همه کار کردیم، پس از این بعد ما هم دیگه کار نمیکنیم. یعنی مختزیش موجوده، مانع نمیذاره. میفهمن حتی در مورد شمر هم این طمع هست، او هم احساس طمع داره نسبت به رحمت خدا. یعنی شمر هم روز قیامت احساس میکنه که این حسین اگر بخواد دست منم میگیره. عرض دقت میکنی؟ شمر هم این احساس رو داره، او هم میفهمه این دریای کرم، ولی امام حسین به خاطر ملاحظه این طرف شفاعت نخواهد کرد، وگرنه به او اگه باشه احدی رو نمیذاره. به امام حسین اگه باشه، اون رحمت او، محبت او، هر کسی به اندازه ظرفش امام حسین بی نصیب نمیذاره. این رحمت واسعه، لا اله الا الله. همونجور که در کربلا هر کسی رو به فراخور ظرفش بهره‌مند کرد، بعضی با ظرفای آلوده اومده بودن، به هر حال رحمت واسعه است دیگه. یه دم اومده بودن سپر او رو به غارت ببرن، اومده بودن شمشیر و کلاه خودش رو به غارت ببرن، اینا رو هم دست خالی رد نکرد. رحمت واسعه است دیگه. مگه کسی از گودی قتلگاه دست خالی بیرون اومد؟ هر کی به فراخوره حالش، هیچ کی دست خالی رد نکرد. یکی با عمامه بیرون اومد، یکی با شمشیر بیرون اومد، یکی با زره بیرون اومد، یکی با چکمه بیرون اومد. تا اون پیراهن کهنش بود که زیر پوشید. ظهر عاشورا قبل از این که میدان بره، سید در لحوف نقل کرد، اومد به زینب کبرا فرمود خواهرم یه پیراهن کهنه‌ای به من بده که درش لا یرقب و فیه، کسی در این رقبت نکنه، خیلی انقدر بیارزش باشه کسی دیگه به این چشم نداشته باشه. لالا اجرد، میخوام اینو زیر بپوشم که منو اوریان نکنن. میدونست، خودش میدونست که در این میدان همه رو باید سیراب کنه، همینایی که به او یه قطره آب ندادن، این دریای رحمت باید به همه اینا عطا کنه. گفت ولی این یه دونه دیگه برای خودم بمونه. اول یه لباسی آوردن تنگ بود، حضرت فرمودن نه این لباس ذلته. لباس دیگه آوردن، لباس دست دوز فاطمه زهرا بود. از فاطمه زهرا چند سال گذشته؟ 50 سال گذشته از فاطمه زهرا. 50 سال از فاطمه زهرا گذشته. این لباس رو فاطمه زهرا دوختن. لباس وقتی 50-60 سال ازش گذشته باشه، این لباس چی میشه؟ همون لباس رو هم با سنگ شروع کرد چاک دادن، پاره تر بشه، دیگه کسی بهش رغبت نکنه. ولی میخوام بگم انگار ظهر عاشورا دید بعضی ها اومدن دست خالی هن تو گودی، دارن دنبال میگردن، چیزی پیدا نمی کنن. با اون اذن تکوینی، با اون رحمت واسعش، فهمون بیا همین پیراهن رو بردار ببر، تو چرا انقدر چشمه داره میچرخه، بیا همین رو بکن ببر. این شد که ترهوه و اوریانا. اولش گفت نمیخوام اوریان بشم، ولی او رو اوریان رها کردن روی زمین. هیچ کس دست خالی بیرون نیومد. تا این لباس کهنه رو هم در آوردن، یکی با سر بریده بیرون اومد، یکی هم اومد هرچی نگاه کرد دید دیگه چیزی برای این نمونده. ابجر ابن کعب ملعون هرچی نگاه کرد دید چیزی نمونده، فقط یه انگشتر به انگشتر بی عبدالله مونده. این دیگه با هر ضربی بود، با هر وضعی بود، یه انگشت رو بیرون کشید. برخی گفتن انگشت رو برید. رحمت واسعه است، دست خالی برگردونه حسین. هیچ کس از گودی دست خالی بیرون نیومد. هیچ کس دست خالی بیرون نیومد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمان غلبن ینقلبون. خدایا در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راه، از سایه سر سفره با برکت رحمت واسعه ابا عبدالله الحسین مهمان بفرما. شب اول قبل رحمت واسعه به فریادمون برسان. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار. توفیق توجه، اخلاص، مراقبه، حضور، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما. شر ظالمین به خودشون برگردان. خدایا دست نفس اماره و شیطان از سر ما کوتاه بفرما. مرضای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. قلب ما رو از محبت خودت و اولیاء خودت لبریز بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.